هشت صفحه 300 11 مرداد 96 قضا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما سه تا مقصد دیگه داریم، این سه تا مقصد رو بگم بحث قضا خلاص. البته بعد از فکر کنم 4-5 ساله، ولی خب هفته ای یه روز. مقصد دومی که الان داریم بحث میکنیم اختلاف در عقود، ثم یه اختلاف در مواریث داریم که میدونید اختلاف در مواریث هم معرکت الآراس، چون همیشه بعد مرگ بله کسی که از دنیا میرود بین ورثه اختلاف میفته. تقریبا یک عامت الچیست بلواست. و اختلاف در مواریث رو بحث میکنیم، مقصد سوممونه. مقصد چهارم اختلاف در ولد، یعنی سر یه بچه دعواست. این میگه به چه منه، اون میگه به چه منه. توجه میکنیم. اینم آخریه و تمام، کتاب القضا تمام میشه. حالا اختلاف در عقود یعنی چی؟ اختلاف در عقود اینم خیلی اتفاق میفته. آقای سجادی ولش کن. اگر مثلا دو نفر با هم چه کنن؟ اختلاف داشته باشن سر اجرت عقد اجاره. یکی میگد آقا این خونه را به من اجاره دادی ماهی 500,000 تومان. اون میگد چی ماهی 500,000 تومان؟ من اینجا رو به تو اجاره دادم ماهی 1,500,000 تومان. اختلاف دیگه اتفاق دارن در عقد اجاره. خیلی خوب. لکن اختلاف در اجرت دارن. اینجا چی کار کنیم؟ شرایع رو میخونم و معنی میکنم تا بعد ببینیم باید چه بود. میگه و هر کدوم از این دوتا بیانه میارن، یعنی مستاجر که میگه 500,000 تومان بیانه میاره، موجرم که میگه 1,500,000 تومان اونم بیانه میاره، هر دو برای خودشون بیانه دارن. حالا محقق نظرش این است، میگه تاریخ هر کدوم از این دوتا بیانه اگر قدیمی تر باشد به اون عمل میشد، به خاطری که بیانه دوم محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. یعنی اگه تا بیانه اول گفتن بله در ماه بهمن سال 95 این عقد منعقد شد، یه بیانه دیگه گفتن نخه در اسفند 95 منعقد شد، او بیانه ای که دارد تاریخش قدیمی تره، محقق میگه او مقدمه، اون عقص میشه، او بیانه جدید نه. فا انتقدم تاریخ احدهما عمل به لأن الثانی یکون و باطل نشرایه. و اگر تاریخ یکی بود، و اگر تاریخ یکی بود میگه تعارض واقع میشه. وقتی تعارض واقع شد چرا تعارضه؟ به خاطری که در یک تاریخ خاص معین دو تا عقد بر یه شی ممتنع است که واقع شده باشد، بنابراین تعارض میشد و تساقط. نوبت میرسد به قرعه بین این دو تا، قرعه کشیده میشد، اونی که اسمش در آمد با قرعه قسم میخورد، درست شد، و در نتیجه به نفع او حکم صادر میشد. میگه هازا اختیار و شیخنا فی المبسوط، این اختیار جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوط است. و قال آخرون، تو همین مسئله یه نظریه دیگه هست، یه قول دیگه هست. قول دیگه این است که میگه حکم میشود به بینه موجر، لأن القول قول المستأجر. این میگه قول دوم، میگه اینجا اصلا تعارض بینتین و اینا نیست، مستأجر اینجا چیه؟ منکره، موجر مدعیست. چون مستأجر قبول داره مال و اجاره باید بده، اما میگه من 500 تومان باید بدم. موجر میگه نخه چقدر باید بدی؟ 1500 باید بده، نه 500. پس بنابراین مستأجر منکره 1,000,000 اضافه است، موجر مدعی 1,000,000 اضافه است. بنابراین اینجا میشد قول قول مستأجر، یعنی مستأجر میشه منکر، موجر میشه مدعی. بنابراین کی باید بیانه اقامه کنه؟ موجر. و مفروض اینه که موجر بیانه داره، پس قولش اثبات میشه. و اگر موجر بیانه نداشت، توجه میفرمایید؟ خیلی خوب، مستأجر قسم میخوره و به نفع مستأجر حکم صادر میشه. درست شد؟ بیانش فایده نداره. البینه تو لیل مدعی ولیمینو علامن انکر، بینم داشته باشد فایده نداره. بعد میگه و من کان القول قوله ما عدم البینه کانت البینه تو فی طرف المدعی و هین از این نقول هو مدعی زیاده و قد اقام البینه بها فیجب ان یثبت. میگه خیلی خوب، وقتی اینو گفتیم مدعی که بیانه دارد، موجری که بیانه دارد، اگر بیانه دارد قولش ثابت میشه با بیانه ای که اقامه کرده است. بیانه هم نداشت، مستأجر قسم میخوره، تمام. نظر محقق، هیچی اختیار نمی کند. دوتا قول رو میگه، میگه شیخ اینو گفت، قال آخرون یه نظر دیگه هم اینه، قول دوم رو هم میگه. محقق میگه و فی القولین تردد، میگه هر این دوتا قول، هر دوتاش همچی دوتا قول علیه السلامی نیست. فی القولین تردد، هر دوتا قول رو ما درش تردد کنیم. این شرایط. حالا اینا را بحث کنیم ببینیم داستان چیست. اولا اینی که شیخ فرمود اونی که تاریخ بیانه مقدم است اخذ به اون میشد، و اون بیانه ای که تاریخش قدیمی تر است اون لحاظ نمیشد. این اول کلام است. به چه مناسبه؟ اون بیانه ای رو شما اخذ میکنید که تاریخش مقدم است، اونی که تاریخش متأخر است او رو لحاظش نمی کنید. این لمازا، این دوتا بیانه است، دوتا بیانه هر دو باید اخذ بشن. وقتی که هر دو بخواهید شما اخذ کنید، امکان اخذ به هر دو نیست در دلالت مطابقیه یا در دلالت التزامیه، با هم چه دارن؟ با هم تعارض دارن. بنابراین تعارضا و چی؟ و تساقط. پس بنابراین اینی که محقق گفت اگر تاریخ، یعنی شیخ گفت، از قول شیخ دارد نقل، اینی که تاریخ یکی اگر مقدم باشد اخذ به اون میکنیم، این رو که ما قبول نداریم. این یکی. دو، میگم آقا داستان همین است، اگر اختلاف در مقدار اجرت نیست، اختلاف در جنس اجرت است. یعنی این میگه من اینجا را از شما اجاره کردم به برجی 1,000,000 تومان، مستأجر میگه مجر میگه نخه، من اصلا قصه تومن نبود، من اینجا رو به شما اجاره دادم به برجی $1,000. دلار شیئون، تومن شیئون، اینا با هم جنسشون چه داره؟ فرق داره دیگه، دوتا عرضه، وقتی دوتا عرضه با هم فرق داره. بنابراین داستان ما همین میشد، اگر اختلاف به جای این که در اجرت باشد، اختلاف در جنس بود. خیلی خوب، در این فرض میگم چه کنی؟ باشه، دوتا بوله، دوتا بوله، شما تومنت اینجوره کیه؟ دلارت اینجوره کیه؟ فرق نداره؟ بله، اینجوره کیه دیگه؟ ما حج قبلی که رفته بودی؟
بالاخره دنیا بشه که پول، پول آمریکا.
بله، پول پوله، اما هر پولی هم پول نیست. زمان صدام رفته بودی عراق؟ یادونه؟ پول که میدادن چقدر بود؟ یک گونی پول میدادن. یک گونی پول چقدر میارزید؟ هیچ. کپی هم باری که هیچی نمیارزید. یک گونی پول، وقتی شما ارزی یه زائر رو بهش میدادی، یه دستمال میشد، یه بخچه، خوشحال میشد، اینقدر پول، اما هیچی نمیشد باش بخری، یه ارزشی نداشت. توجه میکنید؟ پول عراقی اینجوری شده. این هر پولی پول نیست، لذا اینا با هم تفاوت داره. حالا میگم آقا داستان چیست؟ داستان یه خلافی است در باب تعیین مدعی و منکر، که ما مدعی و منکر رو از کجا بشناسیم؟ بعضی میگن مدعی و منکر رو باید از مسبب دعوا بشناسیم. خب از مسبب دعوا، مسبب یعنی اون مجرای دعوا. ببینی این چه میگه، اون چه میگه، وقت ببینی کدوم میشن مدعی، کدوم میشن منکر. این یه قوله. یه قول دیگه میگه مدعی و منکر رو شما کار به مذهب، ببین مذهب به دعوا، یعنی ببین چی میگه، از رو بیانی که دارد میگه باید بشناسی. قول دوم میگه با بیانش کاری نداری، ببین غرضش چیست. الان غرضی که از طرح دعوا دارد میکند، ببینید غرض از این طرح دعوا چیست، با بیان کاری نداشته باش، غرض از این بیان رو بگیر. نه هم اختلاف پیدا میکنه. یه وقت کسی اگر گفتی طرح دعوا رو میبینی، خب طرح دعوا یه مدعی و منکر برای شما درست میکنه. اگر غرض رو ببینی، یه مدعی و منکری دیگه برات درست میکنه. الان ما مسبب دعوا رو ببینیم، یعنی طرح دعوا رو ببینیم چه جوره، بر اساس طرح دعوا مدعی و منکر رو معلوم کنیم.
یعنی که وقتی کسی برای شکایت
نه اومده شکایت کرده، چی میگه، چه ادعایی داره، توجه میکنید؟ طرح دعوا رو میگه ما نگاه میکنیم. مثال برای شما بزنم، طرح دعوا میکنه، میگه آقا این آمده خانه ما دزدی، درسته؟ این شد چی؟ این که آمده خانه ما دزدی میشه مدعی. خب یه وقت طرف دیگه میگه من رفتم خونه اینا دزدی، تازه من چیزامو اونجا جا گذاشتم، یالیم به اینا بگون چیزا منو پس بدن. متوجه شدیم؟ طرح دعوا آیا طرح این است که این میگه ما رفتیم دزدی، یا میگه ادعا میکنه این اومد خونه من دزدی؟ ولی یه وقت اون خود دزد طرح دعوا میکنه، میگه آقا ما رفته بودیم خونه اینا دزدی شلوغ شد ریختن، ما برای این که فرار کنیم تازه وسائلمونو جا گذاشتیم، امکانات و وسائلی که داشتیم، تازه ما چند هزار دلار رو چقدر جواهر و اینا خونه اینا جا گذاشتیم و فرار کردیم. شما مصب به دعوا آیا ملاکه تعیین مدعی و منکر است، یا نه اونی که ملاکه مدعی و منکر است غرضی است که بار میشد بر دعوا؟ باید ببینید کی میخواد چی را ثابت کنه، کدوم یکی از این دوتا عقص می شود. در ما نهلوفی رو این مسئله که شما آیا مصب به دعوا را عقص کنید در تعیین مدعی و منکر، یا غرض را عقص کنید، حکم مسئله تغییر پیدا می کند. چجور؟ اگر شما آمدید مصب به دعوا یعنی طرح دعوا را عقص کردید در تعیین مدعی و منکر، و مصب را دارم میگم یعنی طرح دعوا، یعنی چگونگی طرح دعوا، دعوا را چه جور طرح میکنم. اگر این باشد، خب الان ما چی داریم؟ یکی داریم که صاحب خونه است، یکی داریم که مستأجره. صاحب خونه میگد من خونم رو اجاره دادم به برج 1,500,000 تومان. مستأجر مدعی است من اجاره کرده ام اینجا را به برج 500,000 تومان. درسته؟ طرح دعوا اینه دیگه. هر دو میگن عقد اجاره هست، خلاف در مال الاجاره است. به طب مالک میگه مال الاجاره بیشتر است، مستأجر میگه مال الاجاره کمتر. اینا میشه دو تا عقد، چون عقد اجاره به 1,500,000 تومان یه عقده، عقد اجاره به 500,000 تومان یه عقد دیگه است. درست شد؟ خیلی خوب. وقتی شد دو تا عقد اینجا، هر کدوم از این مالک و مستأجر ادعای عقدی ها که خودشون میگن دارن، عقد اجاره خودشون را. پس بنابراین مالک ادعا میکند اجاره داده است به 1,500,000 تومان. مستأجر ادعا میکند اجاره کرده از به 500,000 تومان.
غرضش اینه آقا.
خیلی خوب. اصل اولی در باب این دوتا عقد چیه؟ اصل اولی در باب این دوتا عقد این است که نه، عقدی که مالک میگد بسته شده است، نه عقدی که مستأجر میگه. این اصل اولی است. وقتی که شما این اصل اولی را در هر دو تا جاری کردید، بنابراین با اصل شما نتونستید مدعی و منکر را از هم تشخیص بدهید. اما اگر داستان غرض را جاری کردید، درست شد یا نه؟ اگر مصب دعوا رو بگیرید، مدعی از منکر اینجا معلوم نمیشه، چون هر دوتا چه دارن؟ یه ادعایی رو دارن. اینجا میشه باب، اگر در تعیین مدعی از منکر کیفیت طرح دعوا رو بگیرید، اینا هر کدوم برای خودشون یک دعوایی دارند. بنابراین فرع ما میرد تحت عنوان تدائی، یعنی مالک یه ادعا داره، مستجرم یه ادعا. درست شد؟ اما اگر گفتید در اینجا طرح دعوا رو ما لحاظ نمی کنیم، غرض رو می بینیم چی چیه؟ غرض اینجا چی چیه آقای شفتی؟ غرض این است که مالک میگه آقا باریکلا 500 هزار تومانی که این میدید کمه، باید برج 1,500,000 تومان بده. غرض این است دیگه. درسته یا نه؟ گفت مقصود توی، کعبه و بتخانه بهانه. مالک ادعای 1,000,000 بیشتر دارد. خیلی خوب، اگر شما غرض رو بگیرید اینجا، ملاک چه میشن؟ تغییر میکنن از مدعی و منکر. اگر این رو گرفتید، خب مستأجر میگه چقدر؟ 500,000 تومان. میگه نه، میگه مستأجر میگه برجی 500,000 تومان. مالک میشد مدعی، چون مالک میگه برجی 1,500,000 تومان. مالک که شد مدعی، مدعی باید اقامه چی بکنه؟ بیانه بکنه. مدعی اقامه بیانه کرد، چه میشد؟ قولش قبول میشود، ثابت میشه. بیانه نداشت، مستأجر منکر قسم میخوره. مستأجر که منکر قسم خورد، قول او ثابت میشه. متوجه شدی؟ یعنی تو این مسئله شما آیا کیفیت طرح دعوا را ملاک میگیرید؟ در کیفیت طرح دعوا هر دو تا ادعای یه عقد میکنه. عقد اجاره ای که مال الاجارش 500,000 تومان باشد با عقد اجاره ای که مال الاجارش 1,500,000 تومان باشد، اینا دو تا عقده. هر کدوم ادعای یه عقد میکنن، میره تو باب تدائی. درست شد؟ میرد در باب تدائی. اگر گفتید آقا ملاک مسبب دعوا نیست در باب تعیین مدعی از منکر، ملاک چیست؟ اگر گفتید ملاک به جای مسبب دعوا، ملاک غرضه. اگر گفتی ملاک غرضه، همین میشد چی؟ همین میشد داستان مدعی و منکر. مالک میشد مدعی، مستأجر میشد منکر. حالا فهمیدید دو تا قولی که محقق میگه رو اینه. چون از گفت شیخ در مبسوط میگه اینا هر دو تا باید بیانه اقامه کنن، شیخ گرفته از اینا باب چی؟ باب تدائی. باب تدائی که هر کدوم مدعی شیعی هستن و منکر شیعی. شیخ اینو باب تدائی گرفته. حالا که باب تدائی گرفت، نظر شیخ این است بیانیه‌ای که مقدم از تاریخش، تاریخی که بر شهادتی که میدن مقدم است بر اون یکی، او مقدم میشد. اگر تقدمی نباشد یا بیانتن تاریخش یکی باشد، تعارض میکند، تساقط میکند. تعارض کرد، تساقط کرد، نوبت میرسد به چی؟ به قرعه. قرعه کسی که اسمش به قرعه خارج شد، قسم میخورد و با قسم مطلب تمام میشه. این قول شیخ بود در مفسود. درسته؟ شیخ اینجا مدعی را از منکر برده است رو مسبب دعوا، طرح دعوا. میگه مالک میگه عقد اجاره اینه، مستأجر میگه نخه عقد اجاره اینه، اینا هر دو تاشون مدعی عقد اجارن. وقتی هر دو تاشون مدعی عقد اجارن، میشه تدائی. وقتی شد تدائی، هر دو باید بیانه اقامه کنن. اگر یکی بیانه داشت دون دیگری او اخذ میشد. اگر هر دو بیانه داشتن شیخ قائل اونی که تاریخ بیانه ای که دارد میگه اقدمه او مقدمه، که ما گفتیم اینو قبول نداریم. بنابراین اگر هر دو بیانه داشته باشن بیانتن میشه متعارض، متعارض شدن تساقط میکنن، نوبت میرسد به چی؟ به قرعه مع یمین. کسی که قرعه به نامش اصابت کرده است باید قسمم بخورن. این قول شیخ، متوجه شدید؟ این قول شیخ اینجور میاد جلو. بیان قول او کسی که محقق گفت و قال آخرون، گفت نه ما اینجا بیانه را از کی میخوام؟ از مالک میخوام. اون قول آخر که میگه بیانه را از مالک میخوام، او از کجا دارد حرفو میزند؟ او تعیین مدعی از منکر را نبرده سر طرح دعوا، مدعی از منکر را برده سر غرض. میگه آقا این دو تا چی چی میخوان بگن؟ دنبالی چی چی میگردن؟ اونی که ملاک اصلی است گفت چی چیه؟ گفت ملاک اصلی، بله، گفت قرمه سبزی اصلش چیه؟ تو گوشتشه، تو با بقیهش چی کار داری؟ غرض یعنی این. وقتی ملاک رو شما در تعیین مدعی و منکر در غرض میگیری، یعنی چی چی میخوان بگن اینا؟ مستاجر میگه من برج 500 تومن باید بدم. مالک میگه نخه 1,500,000 باید بده. باریکلا. پس اینجا مالک ادعای چه داره؟ برج 1,000,000 بیشتر داره. الان از طرح دعوا غرضش این است که برج 1,000,000 بیشتر بگیره. درسته یا نه؟ خیلی خوب. پس مالک میشه مدعی، چون میخواد برج 1,000,000 بیشتر بگیره. مستاجر میشد چی؟ منکر. خیلی خوب. البینه تو للمدعی، باید که مالک بینه اقامه کنه. مالک بینه داشت، مالک بینه نداشت، نوبت به چی میرسن؟ قسم منکر. منکر قسم میخورن، منکر قسم خورد، به نفع منکر حکم داده میشد. اینم قال آخرون. پس تا اینجا معلوم شد دوتا قول مبتنیه بر چیست؟ آها، قول شیخ در مبسوط مبتنیه بر این است که تعیین ملاک مدعی از منکر طرح دعواست. طرح دعوا اینا دوتا عقد دارن طرح میکنن. قال آخرون، او آخر آمده تعیین مدعی از منکر را غرض در دعوا گرفته، نه خود طرح دعوا، غرضش. خیلی خوب. و لذا مسئله ما این دو قول رو پیدا کرد و محقق میگه و فی القولین تردد. من هیچ کدوم از این دو تا قول قبول ندارم. در مورد هر دو قول تردد وجود داره. وجه تردد محقق چی چیه که میگه قبول نداره؟ وجه تردد محقق این است که آقا ما در مورد تشخیص مدعی از منکر در شریعت مقدسه نه چه داریم؟ نه آیه ای داریم، نه روایتی داریم. ما داریم البینتو للمدعی والیمینو لمن انکر. من المدعی، نه آیه داریم نه روایت که مدعی رو تعیین کنه. من المنکر، نه آیه داریم نه روایت. یعنی چی؟ چی میخوام بگم؟ یعنی شارع اقدس نه مسبب دعوا را اخذ کرده است، نه قرض را اخذ کرد.
این
دوتا بله دیگه نسی در مقام نیست. این دوتا مسب و قرض اخذ از کلمات اصحاب شده است، نه اخذ از آیه و روایت. توجه فرمودی؟ خب حالا که ما آیه و روایتی در این مورد نداریم، باید چی کار کنیم؟ یعنی ما مصطلح شرعی آقای مهندس نداریم. وقتی مصطلح شرعی نداریم برای تعیین معنای مدعی و منکر باید شما رجوع به چه بکنید؟ عرف. عرف درسته؟ وقتی حقیقت شرعی این نیست، لفظ حمل میشد بر چی؟ عرفش. در عرف ببینید کی مدعی است کی منکر. نه عرف من این خری یا نیست. عرف خیلی راحت برای شما تعیین میکنه. چرا؟ سب کن تو بگم. عرف میگه آقا مدعی کیه؟ مثلا گفتن مدعی او کسی است که لو ترکه تورکه، اونیه که اگه ول کنه ولش میکنه. درست شو؟ میگم حتی اینم ثابت نیست. میگم آقا مدعی کیه؟ آقای سجادی. مدعی اون است که ادعا میکند حقی را بر ذمه دیگری داره. درسته؟ میگه مالی منو این خورده. درست شد؟ ادعا میکند حقی را بر ذمه دیگری دارد. نه مثلا اگر کسی ادعا میکند نتیجه حرفش این است که آقا من از این طلب دارم، آقا این مالی منو خورده، آقا این زمینی منو خورده، آقا این فلان، این میشه مدعی. یا ادعای حقی رو میکنه مدعی است، یا این که میگه بله ایشون حقی به من داشت لکن حقش ادا شده است. اونی هم که ادعای اداء حق میکند اونم چیه؟ اونم مدعی. یعنی آقای مهندس میگه من به تو 1,000,000 بدهکار بودم اما دادم، اون شب اومدم در خونه دون دادم. خیلی خوب، اینم که ادعای ازاله حق رو میکند اینم ادعاست، مدعی میشه. یا میگه یادت رفت تو من صدا زدی گفتی که 1,000,000 که به من قرض داری، گفتی بهم که شما پسری فلانی هستی، گفتم بله، گفتی که خب خدا بابا دا بیامرزه دا، خب پس نمیخواد دیگه اون قرضی مارم بده، ابراء ذمه مرا کردی. درست شد؟ این ابراء ذمه ادعای چیه؟ ادعای ازاله حقه. اینم میشه مدعی. پس بنابر این نشد، نه اون نیست. میگم این منوط به عرفه. عرف میگه مدعی کسی است که یدعی حقا لنفسه او یدعی اداء حق که برای غیر بوده است، این حق را ادعا میکند که ازاله شده است ازش، اما به اداء، اما به هبت، اما به ابراء. میشه مدعی. خیلی خوب، این ادعا میشه. عرفش اینه، عرف اینه. یعنی شما این را در هیچ نقطه‌ای از محاکم دنیا در تشخیص مدعی از منکر مردد نمونن. مدعی اون کسی است که برای خودش ادعای چه میکنه؟ حقی. ادعای حقی رو میکنه. میشه مدعی. در جوهر مدعی. یا ادعای حقی رو میکند یا ادعا میکند حقی به گردن من بوده است، من اون حق را ادا کردم، دادم. توجه میکنی؟ مثلا زنه، نه زنه ادعا میکند مهری منو بده، آقا میگه چیز زن شوهرش، میگه دادم، میگه دادم. وقتی ادعا میکنه من دادم، این مدعیست دیگه، مدعیست، میگه من مهرت رو پرداخت کرده ام. زوج که ادعای پرداخت و ادا دارد، باید ادعای خودش رو چی کنه؟ ثابت کنه. اگر نتواند ادعا رو ثابت کنه، محکومش میکنن به چی؟ به ادا، به پرداخت. درست شد؟ پس قصد مدعی و منکر چیز پیچیده ای نیست. در هیچ نقطه دنیا هم نیمدن مدعی را از منکر تعریف کنن. به عرف ایکال میشه. وقتی به عرف ایکال شد، عرف اینو میگد که خدمت شما عرض کرد. خیلی خوب. حالا که عرف این رو گفت، مدعی رو منکر شد، مدعی و منکر عرفی. خب میدونیم مدعی باید برای قول خودش چه کند؟ بیانه اقامه کند، منکر قسم بخورد. خب حالا بفرمایید بیام سر ما نحنفی، همین مسئله خودمون. درست شو؟ در این مسئله خودمون چی کار کنیم؟ مدعی از منکر کیست؟ میگم آقا در این مسئله خودمون شما، خیلی خوب، بنابراین تو این مسئله مدعی از منکر معلومه یا معلوم نیست؟ در این مسئله مدعی از منکر معلومه. چرا؟ چون هر دو توافق دارن در عقد اجاره. هر دو که توافق در عقد اجاره دارن، مدعی اظهار میکند، مالک میگه 1,500,000، مستاجر میگه 500. خب اینجا اگر هنوز ماهی نگذشته است، توجه میکنی؟ هنوز ملک به تصرف کی نرفته؟ مستاجر نرفته که یه ما تموم بشه که اون 500 بدهد، او قبول نکند، بگد باید 1,500 بده. هنوز مستاجر تو منزل ساکن نشده، یعنی هنوز استیفاء منفعت نکرده است. توجه میکنه؟ خیلی خوب. اگر هنوز استیفاء منفعت نشده است، خب استصحاب اینجا چه اقتضا داره؟ استصحاب اینجا اقتضا چه داره؟ استصحاب اینجا اقتضا دارد، نه استصحاب اینجا اقتضا دارد که عقد اجاره، چون هر دو قبول دارن عقد اجاره واقع شده، رو 500,000 تومان هم هر دو قبول دارن. کی ادعا دارد؟ مالک ادعا دارد بیشتره. بنابراین مالک باید چه اقامه کنه؟ بیانه اقامه کنه. بیانه اقامه کرد، قول مالک اخذ میشه. بیانه نداشت منکر قسم میخورد. منکر قسم خورد اگر استیفا نشده است، خیلی خوب، عقد اجاره محکوم به بطلان میشه، یعنی نمیده دیگه،
یعنی از عدن عقد.
بله دیگه،
چون که استیفا منفعت
نشده سنو چیزی، هنون تصرف نمیگه که این است من نمیخوام. بنابراین اگر استیفای منفعت نشده است، توجه میکنیم، در فرضی که استیفای منفعت نشده است، خب میگد چه بفرمایید؟ میگد که من تحویل نمیدم. مثال رو برای شما عوض کنم و بحث رو با استصحاب بریم جلو. اگر تا اون تو مسئله خودمونم روشن بشه، اگر پس الان یه مثال دیگه، اگر مالک میگوید من اجاره داده ام 10 سال به 10 میلیون، طرف دیگر میگه نخه، من از شما خریدم به 10 میلیون. پس اینا هر کدوم ادعای چه دارن؟ ادعای یه عقدی رو دارن. مالک میگه عقد اجاره بوده است به 10 میلیون 10 ساله، یعنی در پایان 10 سال مستأجر باید عین مستأجره رو چه کار کنه؟ عین رو برگرده. او کسی که مستأجره، او میگه ناخه اجاره چی بود؟ فروختی به من به 10 میلیون و الان به ید او شخصی است که ادعای مالکیت جدید داره، اما یدش اعتبار نداره آقای مهندس. چرا؟ چون خودش میگه من از او خریدم، پس ید اعتباری نداره. الان ما اینجا چی کار کنیم؟ میگم آقا اینجا استصحاب عدم بی جاری میشود. استصحاب، چون بی یه وقت نبود، درسته؟ حالا استصحاب میکنیم عدم البی را. به استصحاب عدم البی میشد چی؟ میشد این که این عقد قرار داد بی نیست، بنابراین اونی که ادعا میکند بیعه باید اقامه چی کند؟ باید اقامه بیینه بکند. درست شد یا نه؟ یعنی اجازه بده؟ یعنی مدعی و منکر را کسی که بیرون واقع است چجوری تشخیص بده؟ قاضی. قاضی یکی از راهاش این است که ببیند قول این دوتا کدوم مطابق با حجت شرعی است، کدوم نیست. یکی از حجت شرعی استصحابه، درسته؟ میگم الان اینی که ادعای بی دارد استصحاب عدم البی، میگه بی واقع نشده است، اون آقا ادعای بی دارد، بنابراین اونی که ادعای بی دارد اون میشه مدعی، باید برای بی چه اقامه کنه؟ بیانه اقامه کند. بیانه اقامه کرد برای بی فهو، و بیانه اقامه نکرد مالک که مدعی چیست؟ اجاره است، قسم میخورد و مال خودش رو در پایان 10 سال تحویل میگیره. خیلی خوب، پس اینجا مشخص شد، این نزاع حل شد، مدعی رو شما تعیین کنید کیه؟ میگم استصحاب عدم البی، میگد مدعی کیه؟ میگد مدعی اون آقایی است که ادعا میکند من خریدم. لا یقال خب استصحاب عدم اجارم هست، چون بی عقدون اجارم، عقدون استصحاب عدم اجاره. میگم استصحاب عدم اجاره ثمره عملی ندارد و لذا جاری نمیشه. چون شما به استصحاب عدم اجاره میخوایی چی ها ثابت کنی؟
شک
دارم شک
اجاره
اصول عملی یه جایی جاری میشد که ثمره داشته باشه. شما استصحاب عدم اجاره رو بخوای استصحاب عدم اجاره بکنی، در استصحاب عدم اجاره هیچ ثمره عملی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خود طرفی که مال رو گرفته است اقرار دارد که من به این آقا که مالکه باید 10 میلیون بدم. بنابراین در این اقراری دارد که 10 میلیون باید بدم، تو این استصحاب ثمری نیست. به خاطر چی؟ به خاطر که 10 میلیونو که باید بدن، چون خودش قبول داره 10 میلیونو باید بدن. کلام در این است که آقا در پایان 10 سال که باید 10 میلیون بدم، اینم باید پسش بدم که میشه اجاره، یا این را نباید بدم که میشه بی. توجه کردی؟ بر استصحاب عدم اجاره هیچی بار نمیشد، اما بر استصحاب عدم البی بار میشد. توجه کردی؟ پس بنابراین استصحاب عدم اجاره اثری برش بار نمیشد، چون کسی که این در دستش اقرار و اعتراف دارد که پایان 10 سال باید 10 میلیونو بدن، اما مدعی است که اینو دیگه نباید پس بدم. بله، استصحاب از ادله به شما عرض کردم مدعی و منکر چجوری تعیین کنیم؟ گفتیم عرف. خب عرف که میخواد مدعی و منکر رو تعیین کنه، ربما عرف قاضی وقتی که عرف رو بگذارید جلوش، این قاضی در تعیین مدعی منکر در عرف میموند که عرف کدوم یکی از اینا رو مدعی و منکر میکنه، چون عرف رو سیره عقلا میرد. شرع مقدس ربما سیره عقلایی رو تقطعه میکنه، ربما به جای سیره عقلایی خودش یه چیز دیگه میگذارد که عقلا قبول ندارن. مثال چیزی که او شرع میگذارد جای سیره عقلا که قبول ندارن، یکی استصحابه. استصحاب عقلا قبول نمیکنن، شرع قبول داره. الان ما نمیدونیم اینا دو تا ادعا شد، یه ادعای بیع شد یه ادعای اجاره شد. میگم با این استصحاب عدم البی و جاری میشد، عدم و بی را میگم اونی که ادعای بی میکند مدعی است، اونی که ادعای بی نمیکند میشه منکر، مسئله حل میشه. اون که میگه بی اجا، اون که میگه بیعه باید بیانه بیارد، نداشت، طرف دیگر که میگه اجاره است قسم میخورد، حل میشه. اینو خدمت شما گفتیم. بیان تو ما نهنفی، تو ما نهنفی که آمدین باز مسئله روشن میشه. در ما نهنفی سر اختلاف در مال الاجاره بود، برجی 500,000 تومان هر دو قبول دارن، خلاف در برج 1 میلیون اضافه است. وقتی خلاف در برج 1 میلیون اضافه است، بنابراین اونی که ادعای 1 میلیون اضافه رو در ماه میکند، اون میشه کی؟ اون میشه مدعی. اون میشه مدعی. استصحاب میگد این مستاجر برج 1 میلیون اضافه رو بده کار نیست. اون وقت که اجاره نکرده بود بده کار نبود، حالا که اجاره کرده شک میکنیم این برج 1 میلیون اضافه رو بده کاره یا نه؟ میگد استصحاب بده کار نیست. وقتی استصحاب گفت بده کار نیست، پس بنابراین مستاجر میشد منکر. مالکی که میگد برج 1 میلیون و نیم بده، ادعای اضافه مال الاجاره را دارد مالک میشه مدعی. مدعی باید اقامه چه کنه؟ بیانه کنه. اقامه بیانه کرد حرفش ثابت میشه. اقامه بیانه نکرد چه میشه؟ منکر قسم میخورد حرف او ثابت میشه. پس ها اسکی بپرسم اصلا کاری به اجاره نه آقای مهندس، اجاره اجرت المسما داری، اجرت المثل داری. شما یه وقت دلتون میخواد خونتون رو به من ارزون بده، نمیخواد اجرت المثل بگیری. چرا؟ چرا خیلی اتفاق میفته. میگه شما من بگو چون تو طلبه من اشکالی نده، اما مال خود مال مردمم هست و ناس مسلطون علا اموالهم. چقدر آدم تو دنیا داریم خوش نشینه، بهشون گفتن همجو بیا بیش. چقدر داریم بفرمایید که تخفیف در اجارشون داده، گفته تو سیدی نصفشو به خاطر جدد ازت نمیگه هست یا نیست؟ تو شیخی، ما داریم متدینیه، میگه تو که شیخی بله نصفشو من کفاره یه وقتی در دوباره حائز بسام. خیلی
خوب،
یعنی که بله تخفیف میدن به یک کسی. عقد اجاره میتوند از اجرت المثل چه باشد؟ کمتر باشد، میتوند بیشتر باشد، هر دوش ممکنه. رجوع میکنه؟ بنابراین کار به ما قیمت اجاره نداریم. این ادعایی میکنند عقد کمتره، اون ادعا میکنه عقد بیشتره. باید که تعیین تشخیص مدعی از منکر بکنی و مسئله اینجور حل میشه. و صلی الله علی محمد.